رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، برنامه امروز سه شنبه 15 ماه حمل را که با 4 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام و صبح شما بخیر. مشروع خبرها. با وصف نگرانی غرب از تهدید داعش در افغانستان، طالبان این تهدید را کم اهمیت جلوه دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، داعش را گروه سرکوب شده در افغانستان میخواند، اما میگوید که حملات این گروه تا 1.5% مشکل امنیتی در این کشور است. وای که به تازگی با تلویزیون ملی تحت اداره طالبان گفتگو کرده است، تاکید میکند که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و در مقایسه با سالهای گذشته که داعش در چند ولایت فعال بود، اکنون یک وجب قلمرو نیز در اختیار این گروه نمی باشد. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که نیروهای این گروه برای مهار کردن داعش به شدت تلاش کرده، چنانچه هرگاه حمله در جای صورت گرفته بر ضد افراد داعش عملیات را اندازی شده و در جریان 3 روز بنیاد آنها از بین برده شده است. او با اشاره به آنچه که جدی بودن حکومت طالبان علیه داعش می‌خواند می‌گوید، در این صورت که اینقدر جدیت وجود دارد، باز هم برخی از کشورها که اتهام فعالیت آنها را وارد می‌کنند و یا می‌گویند که داعش فعال‌تر شده و 6 ماه بعد تهدید می‌شود، این جزه از تبلیغات و پروپاگاند است که ما آن را رد می‌کنیم. سویلا بریورمن، وزیر داخله بریتانیا، میگوید که این کشور برای رهایی 3 شهروند بریتانیایی که از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شدند سرگرم مذاکره است، اما نگفته است که با کدام جناح مذاکره جریان دارد. بر اساس گزارش رسانه ها، مدیر یک هتل برای امدادگران که نامی از وی برده نشده است، کوین کورنویل 53 ساله، کارمند سیهی، و مایلز راتلج ستاره یوتیوب، 3 شهروند بریتانیا اند که از سوی طالبان بازداشت شده اند. سکات ریچاردز، بنیانگذار نهاد غیر انتفاعی پریزیدیوم، گفت این نهاد از خانواده های 2 نفر از بازداشت شدگان نمایندگی می کند و تماس های با این 2 مرد برقرار شده و به گفته وی وضعیت آنان خوب است. گمان می رود که این 2 مرد از ماه جنوری در بازداشت طالبان به سر می برند. معلوم نیست که فرد سوم از چه زمانی در بازداشت طالبان است. سازمان جهانی صحت از ادامه کمک ها به بخش صحت افغانستان خبر داده، گفته است که در تازه ترین مورد 271 مرکز صحی و بانک خون را در سرتاسر این کشور با وسایل طبی اکمال کرده است. این سازمان ناوقت روز 1 شنبه 2 ماه اپریل گفت این تجهیزات طبی و 204 مرکز صحی و 67 بانک خون در سرتاسر افغانستان فراهم شده است که با اکمال آن از مراقبت های عاجل و خدمات توانبخشی فیزیکی در این کشور پشتیبانی می کند. و گفته این سازمان 50 کارمند صحی افغان را برای گرفتن خون و بخش های دیگر در بانک های خون آموزش داده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، به تازگی حکومت کشورش را متهم کرد که در هفته های اخیر هزاران کارمند به شمول افرادی که رسانه های اجتماعی حزبش را مدیریت می کنند بازداشت کرده است. عمران خان ناوقت شنبه شب از طریق یک سخنرانی تلویزیونی گفت محل بود و باش بسیاری از افرادی که توسط پلیس بازداشت شدند معلوم نیست. او همچنان ادعا کرد که چند تنی که از قید آزاد شدند از اینکه در معرض شکنجه های غیر قانونی قرار گرفتند شکایت کردند. عمران خان افزود در حال حاضر 3100 تن از کارمندان حزب و اعضای تیم رسانه های اجتماعی ما در زندان بسر می برند که بیشترشان در ایالت های پنجاب و خیبر پختونخوا و در اسلام آباد هستند. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان همچنین گفت پلیس هر روز به خانه های هواداران ما حمله می کند و به طور غیر قانونی آنان را بازداشت می کند و در میان مردم ترس و رعب را پخش می کند. مقامات امنیتی پاکستان تایید کردند که صدها تن از کارمندان حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان را جمع‌آوری کرده، زیرا آنان در درگیری های خشونت آمیز اخیر با نیروهای امنیتی آن کشور نقش داشتند. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان در پاسخ به سخنان عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور را مقصر بحران اقتصادی، سیاسی و قانون اساسی دانست. اما اورنگزیب در اعلامیه‌ای که از سوی دفترش صادر شده با اظهارات عمران خان مبنی بر سرکوب کارمندان حزبش توسط پلیس پاسخ نگفته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پارلمان مالیزیا طرح منع حکم اعدام حتمی را تصویب کرد، اقدامی که گروه‌های حقوق بشری از آن تمجید کرده و آن را گام مهم خواندند. در گذشته حکم اعدام برای مرتکبین جرایم مختلف در مالیزیا به شمول قتل و قاچاق مواد مخدر با گونه مستقیم صادر می‌شد و قضات نمی‌توانستند مجازات دیگری را برای مجرمین حکم کنند. رام کرپال سینگ معاون وزیر قانون مالیزیا در مجلس نمایندگان این کشور گفت ما نمی توانیم خودسرانه هر کس را از حق طبیعی زندگی محروم سازیم. با آن هم مجلس سنای پارلمان مالیزیا باید این طرح را تصویب کند، اما انتظار می رود که مخالفت عمده فراراه آن وجود نداشته باشد. رئیس واگنر شرکت خصوصی امنیتی روسیه دیروز دوشنبه 3 اپریل ادعا کرد که از لحاظ حقوقی شهر باخموت واقع در شرق اوکراین را تصرف کرده است. یفگینی پریگوژین رئیس واگنر گروپ و متحد کرملین دیروز دوشنبه در تلگرام نوشته است که از لحاظ حقوقی باخموت تصرف شده است، دشمن در مناطق غرب تجمع کرده است. اما لوید رستیز قوای مسلح اوکراین میگوید که دشمن حملات خود بر باخموت را متوقف نساخته است، اما مدافعان با جسارت شهر را حفظ میکنند و حملات متعدد دشمن را دفع مینمایند. جنگ در شهر باخموت که پیش از تهاجم نظامی روسیه 80,000 باشنده داشت از طولانی ترین و خونین ترین جنگ ها در جریان یک سال گذشته بوده است. فیلیپین دیروز 3 ماه اپریل موقعیت 4 پایگاه نظامی برای استفاده نیروهای آمریکایی را اعلام کرد. یکی از این پایگاه ها در نزدیکی آبهای مورد منازعه جنوب چین و سومی آن نچندان دور از تایوان موقعیت دارد. ریاست جمهوری فیلیپین با نشر اعلامیه گفت که این پایگاه ها مناسب بوده و برای هر دو جانب سودمند پنداشته شده است. آمریکا و فیلیپین دو متحد دیرینه در ماه فوریه روی گسترش همکاری در ساحات استراتژیک در حال توافق کردند که هر دو کشور تلاش دارد با نفوذ روبرشت چین بر تایوان و سایر پایگاه های آن کشور در آبهای مورد منازعه جنوبی مقابله کنند. فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین استفاده از 3 پایگاه در شمال آن کشور را به شمول یک پایگاه نیروهای بحری و یک میدان هوایی در ولایت کاگایان آن کشور منظور کرد. مقامات نایجیریایی می گویند که برنامه ادغام مجدد جنگجویان پیشین گروه بوکو حرام در جامعه به تضعیف قدرت جنگی این گروه کمک خواهد کرد. نزدیک به 600 جنگجوی پیشین بوکو حرام اخیراً شامل این برنامه شدند و از اعمال خود عذرخواهی کردند. این جنگجویان طی مراسم به تاریخ 25 ماه مارچ در مرکز ادغام مجدد در ایالت گومبه در شمال نایجیریا سوگند وفاداری به نایجیریا یاد کردند. این آخرین گروه جنگجویان پیشین بود که به طور داوطلبانه با برنامه ادغام مجدد پیوستند. مقامات نایجیریا این برنامه را در ماه جولای سال 2016 به هدف کاهش قدرت جنگی گروه‌های دهشت افغانی مانند بوکو حرام آغاز کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون به گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم می‌پردازیم. شماری از زنان سعودی در ماه رمضان دوش می کنند تا تندرست بمانند. طی روزهای رمضان برای فعالیت بدنی شماری از زنان با هم یک جا می شوند و دوش می کنند و تلاش دارند تا سایر زنان از آنها الهام بگیرند و بدوند تا سالم بمانند. گزارش خبرگزاری رویترز را از جیلا نوری می شنوید.
طی روزهای رمضان گروهی از زنان در عربستان سعودی در جاده های شهر با هم به دوش می روند تا بدنشان سالم بماند.
امروز می خواهیم با گروه زنان به یک دوش کوتاه برویم. این کار را به خاطر ایجاد یک گروهی می کنیم که از همدیگر حمایت کنیم. ما فقط 3 کیلومتر راه می رویم. بعدن چند قدم مهم برای تمرینات تقویت بدنی را دنبال می کنیم. دختران اینجا هستند و ما منتظر چند نفر دیگر هستیم. بعد از گرم ساختن بدن به دوش می رویم.
این گروه 8 نفره زنان که در کنار جاده‌ها که متلها زنان رد می شوند دوش می کنند. در جامعه عربستان سعودی یک پدیده تازه است. پیش از این کشور در قبال قوانین محدود کننده سخت را اعمال می کرد.
شما می بینید که در بین مردم در مرکز شهر ریاض هستیم و ما گروهی از زنان از ملیت‌های مختلف و سن سال مختلف هستیم و توانایی ورزشی ما متفاوت است. ما برای دوش احساس امن می کنیم. ما شام بعد از افطار یا صبح زود دوش می کنیم. هوا بارانی یا روشن باشد، ما از دوش خود در امن لذت می بریم.
شماره از زنان عضو کلاب دوش شدند و می گویند که آنها می خواهند در ماه رمضان سالم و تندرست بمانند.
بسیار مهم است که در ماه مبارک رمضان فعالیت بدنی داشته باشیم و بر دیگران نیز فشار بیاوریم که فعال باشند. به همین خاطر ما گروه دوش را ساختیم که همدیگر خود را به خصوص در ماه رمضان کمک کنیم، به خاطر که مردم به خاطر گرسنگی و خستگی نمی توانند زیاد فعال باشند. حداقل کمی ورزش و انرژی در روز نیاز داریم.
بقیه از این گروه میگویند که دوش گروهی برای آنها احساس اجتماعی و حمایت از همدیگر را میدهد. حکومت سعودی تلاش دارد تا سهم زنان را در ساحه ورزش تشویق کند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رئیس واگنر شرکت خصوصی امنیتی روسیه اوایل صبح روز دوشنبه از سقوط شهر بخموت اوکراین به دست نظامیان روس خبر داد، اما اردوی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته است که نظامیان روسی از تصرف بخموت فاصله زیادی دارند. محمد احمدی انکشافات جنگ اوکراین را دنبال کرده و تازه ترین خبرها را گزارش می دهد.
یوگنی پریکوشن رئیس شرکت امنیتی روسی واگنر ناوقت روز یکشنبه ادعا کرد که نیروهایش بیرق روسیه را بر فراز ساختمان اداره شهر بخموت اوکراین برافراشته است. پریکوشن با ارسال پیام ویدیویی روی پیغام رسان تلگرام گفته است که از نقطه نظر حقوقی بخموت را تصرف کرده است.
اینجا اداره شهر بخموت است. از نقطه نظر حقوقی ما بخموت را تصرف کرده ایم و فرماندهان واحدهای نظامی این ساختمان را تصرف کردند و بر تمام منطقه مرکزی این شهر بیرق واگنر به اهتزاز در خواهد آمد.
او گفته است که روی این بیرق این عبارت نوشته شده است: به یاد بود از ولادلین تاتاریسکی. تاتاریسکی روز یکشنبه در قهوه خانه شهر سنت پترزبورگ روسیه ترور شد که نام واقعی او مکسیم فومین بود. فومین روی رسانه پیامرسان تلگرام 560 هزار دنبال کننده داشت و یکی از برجسته‌ترین بلاگرهای نظامی بود که قهرمان جنگ روسیه در اوکراین خوانده شده بود. پریکوژین علاوه کرده است که اردوی اوکراین بر بخش غربی شهر بخموت تمرکز دارد. خبرگزاری رویترز به طور مستقل گزارش تصرف ساختمان اداره شهر بخموت توسط گروه واگنر را تایید نکرده است. اردوی اوکراین این ادعای واگنر را رد کرده و گفته است که مدافعین اوکراینی در این شهر هنوز در جاده های ویرانه مشغول جنگ هستند. یک سخنگوی فرمانده نظامیان شرق اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای روسی از تصرف بخموت بسیار فاصله دارند. جنگ در شهر بخموت با نفوس 80 هزار نفر یکی از طولانی ترین و خونین ترین جنگ ها در جریان یک سال گذشته بوده است. اوکراین میگوید که جنگ در این شهرک صنعتی مهم است تا از پیشروی نیروهای روسی در امتداد شرق آن کشور جلوگیری شود. شماری از تحلیلگران میگویند که شهر بخموت از لحاظ استراتژیک کم اهمیت است. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در اواسط ماه مارچ هشدار داده بود که شهر صنعتی بخمود پس از ماها درگیری شدید ممکن به زودی به دست نیروهای روسیه سقوط کند. در انکشاف دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، 6 نفر از اثر شلیک توپخانه روسیه بر شهر کاستیانتیپیکا در شرق اوکراین کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این شهرک در غرب بخمود موقعیت دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده است.
امروز دهشت افغانان روسیه یک بار دیگر بر ساختمان‌های رهایشی مردم عادی کاستیانتیپیکا که منطقه از دونتسک است حمله کردند. 6 نفر در اثر این گلوله‌باری روسیه به شمول 3 زن و 3 مرد کشته شد. 11 نفر زخمی شد. روسیه در این حمله از میزایل‌های S-300 و میزایل‌های پرتاب جمعی نو اوراگان استفاده کرده است.
رویترز رقم تلفات را به طور مستقل در این شهر تایید نکرده است. در سایر تحولات جنگ اوکراین، نماینده روسیه در منسک روز یکشنبه گفت روسیه سلاح هسته‌ای تاکتیکی خود را به نزدیک سرحدات بلاروس انتقال خواهد داد که آنها سلاح را بر سرحد ناتو مستقر خواهد کرد، حرکتی که احتمالاً تنش مسکو با غرب را تشدید خواهد بخشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جشنواره باستانی بهاری نوروزی از سوی میلیون ها نفر به شمول ایرانیان، افغانها، آذری‌ها، آمریکایی‌ها و مردم آسیای مرکزی در سرتاسر جهان تجلیل شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای همه کسانی که نوروز را تجلیل می‌کنند، پیام تبریکی و بهترین تمنیات را برای خوشی، صحت و رفاه در سال جدید فرستاد. آقای بلینکن گفت نوروز نمادی از تولد دوباره است. این فرصت است تا در دور سفره هفت سین با خانواده و دوستان وقت گذشتانده شود و آرزومندی هایشان را برای سال پیش رو شریک کنند. آنتونی بلینکن تذکر داد که سال گذشته برای شمار زیاد کسانی که نوروز را تجلیل می کنند به گونه ویژه دشوار بود. او گفت مردم ایران با سرکوب ظالمانه از سوی جمهوری اسلامی مواجهند. شمار زیاد خانواده ها در گرد سفره نوروزی جای خالی دارند چون اعضای خانواده و دوستانشان از سوی مقامهای ایرانی کشته یا بازداشت شده اند. جو بایدن رئیس جمهور و جل بایدن بانوی نخست ایالات متحده ضیافت نوروز را در قصر سفید میزبانی کردند. آنان همچنان در مورد مشقتی که ایرانی ها از آن رنج میبرند صحبت کردند. بانوی نخست ایالات متحده به گونه مشخص در مورد شجاعت زنان و دختران ایرانی که با تقاضای آزادی به جاده ها برآمدند صحبت کرد. جل بایدن گفت در حالی که غریب مبارزه زن زندگی آزادی در سرتاسر جهان تنین می اندازد، نمی توانیم تجدید بهار را بدون فکر کردن در مورد آن تجلیل کرد. پس می خواهم به زنان و دختران ایران بگویم آهنگ شما در قلبهای ما چنگ می زند. ما مبارزه شما را می بینیم و در کنار شما می ایستیم. شما تنها نیستید. رئیس جمهور بایدن بر شعار امید نوروز تأکید کرد. امید برای خانواده ها در ترکیه و سوریه که پس از زلزله ویرانگر در سوگ عزیزانشان نشسته اند. امید برای مردم افغانستان که همچنان با بحران عمیق بشری دست و گریبان اند. امید برای مردم ایران که برای حقوق بشری و آزادی های بنیادیشان مبارزه می کنند. یک جا با شرکای ما مقام های ایران را برای حملاتشان علیه مردمشان حسابده قرار می دهیم. رئیس جمهور بایدن ترجمه بیتی از شعر حافظ شاعر فارسی زبان قرن 14 را خواند که در آن بر ضرورت دستگیری در هنگام نیاز تأکید شده است. رئیس جمهور جو بایدن گفت در سر تا سر جهان ضرورت مبرم است. این رخصتی لحظه برای تماس گرفتن پیشکش می کند. تماس گرفتن با همی تا به سوی روز جدید صعود کنیم. یک روز پر از امید و امکانات جدید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان داعش را در افغانستان گروه سرکوب شده می خواند، اما می گوید که حملات این گروه مشکل امنیتی بسیار اندک در این کشور است. در این حال مقام‌های ارشد نظامی و استخباراتی آمریکا در کنگره ایالات متحده هشدار دادند که شاخه خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد در صدد حمله بر اهداف ایالات متحده و یا متحدین غربی آن است. با گزارش در این مورد توجه کنید.
با وصف نگرانی‌های کشورهای غربی از تهدید داعش در افغانستان، طالبان اما این تهدید را کم جلوه دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی با تلویزیون ملی تحت اداره این گروه گفتگو کرده است، تأکید میکند که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و در مقایسه با سالهای گذشته که این گروه در چند ولایت فعال بود، اکنون یک وجب قلمرو نیز در اختیار ندارد. سخنگوی حکومت طالبان مدعی شد که نیروهای این گروه برای مهار داعش به شدت تلاش کرده، چنانچه هرگاه حمله ای در جای صورت گرفته بر ضد افراد داعش عملیات راه اندازی شده و در جریان 3 روز بنیاد آنها از بین برده شده است. اما مجاهد گفت
به گونه مخفیانه و بسیار مهارت زیاد کوشش میکنند از ازدحام مردم یا از شهرها استفاده سو بکنند، گاهی وقت انفجارات میکنند، گاهی وقت بعضی از عملات که بسیار نسبت به تجاربی که ما داریم و مردم افغانستان دیده، این نزدیک به 1% و 1.5% یک مشکلی هست، ولی به خاطر مهار آن هم نیروهای امنیتی موجودی به کار است.
سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به عملیات‌های کلیه داعش از سوی نیروهای این گروه راه اندازی شده گفت که با وجود چنین جدیتی باز هم برخی کشورها میگویند که داعش فعال‌تر شده و 6 ماه بعد به تهدید جدی مبدل می‌شود. به گفته مجاهد این جزء تبلیغات و پروپاگاندا است و حکومت طالبان چنین اظهارات را رد می‌کند. قبلا مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکز ایالات متحده در اوایل ماه مارس به قانونگذاران آمریکایی گفت که شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان حضور دارد تا 6 ماه دیگر خواهد توانست به منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی در خارج از افغانستان حمله کند. جنرال اسکات بریر رئیس استخبارات نظامی آمریکا نیز در اواخر ماه فوریه در مورد توانایی شاخه خراسان داعش به اعضای کنگره ایالات متحده گفته بود که این گروه منتظر زمان است تا بر غرب حمله کند. اما مجاهد به پاسخ همه این نگرانی‌ها گفت که برخی کشورها ممکن خودشان بخواهند برای بزرگنمایی داعش کار بکنند.
آنها میخوان که داعش یک پدیده بزرگ و یک خطر زیاد کلان وانمود کنند و باز از وجود آنها سوء استفاده بکنند، یا علیه مردم افغانستان، یا علیه نظام، علیه آن استفاده تبلیغاتی بکنند.
در همین حال سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه نیز از افزایش فعالیت تندروان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که خطر نفوذ گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان وجود دارد. برخی از تحلیلگران نیز باور دارند که در حال حاضر بیش از 20 گروه تروریستی به شمول شبکه القاعده و داعش در افغانستان فعالیت دارند. به گفته این تحلیلگران با روی کار آمدن دوباره طالبان بر افغانستان بستر مناسب برای این گروه‌ها در افغانستان فراهم شد. محمد رادمنش جنرال پیشین اردو و علیم داد علیم تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان:
طالبان هم که دارای ایدئولوژی افراطی مشابه اند به تأمین امنیت کشور قادر نیستند. یقینا نظام ها و سیاست های منحصر به ایدئولوژی های معین بدون تعامل با مردم خود و جامعه جهانی در تأمین امنیت و ایجاد ثبات موفق نیستند. هم پاشیدگی های جبران ناپذیر در قبال مردم افغانستان از حرمین الشمس است.
گفته میتونم که افغانستان به عنوان یک قرارگاه امن جریان های تروریستی در منطقه با کمال تاسف از هر جریان تروریستی هر کشور با منفعت خودش و برای تهدید منافع رقبایش در منطقه استفاده خواهد کرد و افغانستان به عنوان یک لانه یا لانه امن و یا هم قرارگاه امن جریان های تروریستی و افرادی که جنگ های نیابتی کشورهای منطقه را به پیش ببرند مبدل شدند.
از سوی هم سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه پیش از این گفته است که شمار تندروان شاخه خراسان داعش در افغانستان به 6500 نفر رسیده است. بر اساس معلومات این سازمان تا 4000 نفر از تندروان داعش در نزدیکی مرز تاجیکستان در ولایت های بدخشان، کندز و تخار افغانستان جابجا شدند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
طبق رویکرد جدید پالیسی خارجی روسیه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به تازگی آن را تصویب کرده است، روسیه می کوشد تا در منطقه ایروژیا که شامل بیش از 90 کشور اروپایی و آسیایی می شود، صلح و رفاه نافذ گردد. ولی طبق این نظریه، این صلح و رفاه محتاج رسیدگی به مسئله افغانستان و حصول اطمینان از برقراری صلح و ثبات و انکشاف اقتصادی در این کشور است. در رابطه با این موضوع لینا روز به مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با هم بشنویم.
در این سند طوری که گفته شد که پوتین هم او را تصویب کرده، روی رسیدگی به مسئله افغانستان تاکید ویژه صورت گرفته. فکر میکنم مسکو در تلاش است تا با خروج ایالات متحده از افغانستان نوع تاثیرگذاری را اکنون در افغانستان داشته باشه، حضور خود را بیشتر کنه.
دقیقاً افغانستان برای روسیه بسیار مهم است. در طرح اقتصادی رکه جنای خواب و دوست ها دارد. در خود کوریدور نقش افغانستان و موقعیت جغرافیای افغانستان بسیار مهم است. اهمیت را که افغانستان بر امنیت آسیای میانه و به تبع آن بر امنیت روسیه دارد بسیار بسیار مهم است. خب روزها از سالها قبل با طالبان همکاری های تاکتیکی داشتند، اما آنچه که مهم است این است که امروز بازی های چندگانه را که طالبان دارد، مخصوصا ارتباطات را که با آمریکایی ها دارد، بخش زیاده از تصمیم گیران و پالیسی میکرها را در روسیه دچار تردید کرده که آیا واقعا گروه طالبان یک شریک قابل اتکا میتونه باشه یا نه. اکثر تحلیلگرا بر این معتقد هستند که طالبان در ارتباطش با روسها، با کشورهای دیگر منطقه مثل ایران صادق نخواهند بود، بلکه در نهایت روز آنچه را که به منفعتشان هست و آنچه را که به اصطلاح در پی دستیابی با او هستند با او عمل خواهند کرد.
بله، خب در این سند گفته شده که افغانستان باید یک نظام ایجاد شود که در او حکومت تمام اقوام شامل باشند و بازدارنده منافعشان باشه. روسیه هم به نظر میرسه که تنها همین خواست حکومت همشمول داره، یعنی حتی روی موضوعات مرتبط به حقوق بشر هم توسط طالبان ابراز نگرانی نمیکنه. فکر میکنیم تقاضاهای مکرر مسکو بتانه بر طالبان فشار بیاره که یک حکومت همشمول را در افغانستان ایجاد کنن؟
من فکر میکنم که گروه طالبان تا حالا نشان داده که نوع نگاهی را که نسبت به حکومت داره، نوع نگاهی را که نسبت به قدرت داره، نوع برداشت را که از حکومتداری در افغانستان داره غیر قابل تغییر هست. یعنی طالبان اثبات کرده که از نرمش و انعطاف لازم برای که بتانه پایه‌های یک حکومت ملی را، اساس یک حکومت ملی را پایه‌گذاری بکنه، فقط یک چنین نرمش و یک چنین درک اساساً هست. بنابراین تأکید کشورهای مختلف از جمله روسیه بر درک واقعیت‌های افغانستان، من فکر میکنم که رفتار گروه طالبان را تغییر نخواهد داد. طالبان زمان تغییر خواهد کرد که فشار واقعی را در میدان عمل تجربه کنند.
بله، خب روسیه و ایالات متحده در برخی کشورها برخوردهای مستقیم و غیر مستقیم باید که دیگه دارن. فکر میکنین که روسیه کوشش کنه که از افغانستان من حیث یک محل برای واکنش مستقیم یا غیر مستقیم علیه ایالات متحده و همتایان غربی و کشور استفاده کنه؟
تحولات بعدی در افغانستان میتونه نشان بده که کشورهای مثل روسیه و یا کشور مثل ایران و بقیه به چه سمت تمایل پیدا خواهند کرد. امروز با توجه به مشکلاتی که روس‌ها درگیر او هستند، ایرانی‌ها از لحاظ اقتصادی و انزوای بین‌المللی دچار او هستند، شاید ترجیح بدن که مدارای همراه با یک نوع به اصطلاح هوشیاری را پیشه بکنند. اما به اعتقاد من این دوام پیدا نخواهد کرد. در یک جای درد باز خواهد شد، جبهه‌گیری‌ها مشخص خواهد شد و اون زمان هست که به اصطلاح طالبان فشارهای واقعی را تجربه خواهند کرد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز میشود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص میشویم و تا ساعت هفته شام که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.